هفته بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ۲۶ مرداد 95 برابر با 16 اوت 2016. سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن جعفری هستم همراه شما در یک ساعت پیش رو. قبل از اینکه فرست مطالب این مجله رو براتون بگم، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها همراه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور با استفاده از پایگاه هوایی همدان حملاتی به مواضع گروه های خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه انجام دادند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با تکذیب خبر بازداشت دو دیپلمات فرانسوی و بریتانیایی گفت این افراد بدون مجوز وارد مناطق مرزی شده بودند که به آنها تذکر داده شد. علیرضا آشناگر در این باره به خبرگزاری تسنیم گفته است رایزن سفارت فرانسه و نماینده سفارت بریتانیا در تهران باید در هتلی در سنندج مستقر می شدند، اما با یک خودروی دیپلماتیک خارج از مسیری که مجوز داشتند در حال فیلم برداری از حاشیه مناطق مختلف و اماکن حساس بودند. به گزارش تسنیم این مقام استانداری گفته است که این دیپلمات‌ها متوقف و مدارک آنها مطالبه شد، اما آنها متواری شدند. سپس خودروی آنها در روستای ایرانخواه در نزدیکی سقز متوقف شد و با آنها گفتگو و پس از هماهنگی آنها محل را ترک کردند. دادستان‌های ترکیه با تهیه کیفرخواستی که بیش از 2500 صفحه است، خواستار دو حبس ابد و همچنین 1900 سال زندان برای فتح‌الله گولن، روحانی منتقد دولت اردوغان شدند. اتهامات او تلاش برای برهم زدن نظم قانونی و تشکیل و اداره گروه مسلح تروریستی عنوان شده است. فتح‌الله گولن که از حدود دو دهه پیش ساکن آمریکاست، به دست داشتن در کودتای نافرجام ماه گذشته در ترکیه متهم شده، اما این اتهامات را رد کرده است. روز سه‌شنبه همچنین پلیس ترکیه با حکم بازداشت برای 120 مدیر اجرایی به دفاتر 44 شرکت در استانبول هجوم برد. در همین روز یک خبرنگار روزنامه حریت به نام آردا آکین نیز بازداشت شد. از زمان کودتای نافرجام ترکیه تا کنون 68 روزنامه نگار بازداشت شدند. در ایران دادستان تهران روز سه‌شنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در هفته گذشته خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی فرد بازداشت شده را که نام او اعلام نشده مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خواند و افزود که او در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. علاوه بر این فرد تا کنون دو شهروند ایرانی بریتانیایی به نام‌های نازنین زاغری و کمال فروغی در بازداشت هستند. هفته گذشته ترزامی نخست وزیر جدید بریتانیا در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را درباره بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی ابراز کرده بود. ایران تابعیت دوگانه اتباعش را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای جعفری؟
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و نگاهی به آخرین خبرها. اما در ادامه مجله شامگاهی، از استقرار جنگنده های روسیه در همدان خواهیم گفت و پای صحبت های کارشناسان خواهیم نشست.
اگه فرض کنیم که این خبر درست هست، به نظر میرسه که
مرور خواهیم کرد اظهارات مقام های امنیتی ایران را که گفتند در استان کرمانشاه با تیم های وابسته به داعش درگیر شدند.
اگه فرض کنیم که این خبر درست هست، به نظر میرسه که تقریبا کم سابقه یا بی سابقه است که در این مقیاس بخوان که برخورد نظامی بکنن با هسته های داعش در داخل کشور.
به سخنان علی مطهری نایب رئیس مجلس میپردازیم که خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام های 67 شده.
این برای نخستین بار هست که کسی در مقام نایب رئیس مجلس به پرونده‌ای میپردازه که منتقدان اون پرونده رو فاجعه میدونن.
گزارشی هم داریم درباره لایحه‌ای که کارشناسان میگویند اگر دولت روحانی به مجلس بفرستد محدودیت‌های بیشتری بر رسانه‌ها وضع خواهد کرد.
روزنامه‌نگاران به آقای روحانی باید بگن از طلا گشتن تا شیمان گشتیم، ما رو در همون حد مس هم اگر قبول بکنن کافیه.
آخرین خبرهای المپیک ریو و کلی گزارش و مطلب دیگه و البته صدای شما شنوندگان عزیز در ادامه همین مجله شامگاهی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جنگنده‌های روسیه برای اولین بار در پایگاه هوایی همدان مستقر شدند تا به گفته مسکو از آنجا برای حملات علیه حکومت اسلامی در سوریه استفاده کنند. ابتدا جنبه‌های نظامی و بین‌المللی این خبر را بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه خبر استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی همدان را تایید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که سه‌شنبه هواپیماهای راهبردی توپولوف 22M3 و جت‌های سوخو 34 از باند همدان برخاسته، نخستین عملیات خود را در حلب، دیروزور و ادلیب در سوریه انجام دادند. در این گزارش به تعداد این جنگنده‌ها اشاره نشده، اما رسانه‌های روسی تأکید می‌کنند این نخستین بار است که روسیه از پایگاه هوایی نظامی در ایران استفاده می‌کند. شبکه تلویزیونی روسیه 24 گزارش داد که جنگنده‌های روسی دوشنبه در همدان مستقر شدند و افزود ابعاد توپولوف 22M3 که از بزرگترین بمب‌افکن‌های جهان به شمار می‌رود، اجازه نمی‌دهد این هواپیما در همه میم پایگاه هوایی روسیه در سوریه مستقر شود و تاکنون این هواپیماها در مزدق واقع در اوستیای شمالی مستقر می‌شد. طبق این گزارش، استقرار این جنگنده‌ها در همدان زمان پرواز و عملیات را تا 60% کاهش می‌دهد. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است بحران سوریه عمیق‌تر می‌شود.
На первом этапе Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент против.
در مرحله اول هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه تقویت موقعیت اسد در مذاکره با مخالفانش بود. در مرحله دوم مسکو با اعلام خروج نیروهای خود از سوریه و مذاکره با واشنگتن تلاش کرد به انزوای بین‌المللی خود پایان دهد. اما اکنون این مذاکرات شکست خورده و جنگ تمام عیار آغاز شده و می توان گفت به اوج بحرانی رسیده ایم که کسی راه حلی برای آن ندارد.
در واکنش به خبر استقرار جنگنده‌های روسی در همدان، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده اقدامات سیاسی امنیتی ایران با سوریه و روسیه، طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایرنا گفت همکاری‌های تهران مسکو برای مبارزه با تروریسم در سوریه راهبردی است و ما در این زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم. خبرگزاری ریا نوستی به استناد این سخنان نوشت ایران اعلام کرد برای مبارزه با تروریسم در سوریه زیرساخت خود را در اختیار روسیه می‌گذارد. در این رابطه ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت قانونگذاران روس آمده‌اند توافق با ایران درباره استقرار نیروی هوایی روسیه در این کشور نیز تصویب کنند. او توضیح بیشتری درباره توافق با ایران نداد، اما تأکید کرد دستیابی به این توافق از عمق همکاری‌های روسیه و ایران و سطح بالای اعتماد متقابل حکایت دارد. مکسیم شفچنکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه و ایران در سوریه تکلیف را یکسره میکنند.
تو مومنت کدا روسیه اکتیو ومیشالس و سیریسکی کانف ای اوس مسکو تهران بغداد دمشق،
زمانی که روسیه در بحران سوریه مداخله کرد و محور مسکو تهران دمشق بغداد شکل گرفت، مشخص شد که حکومت اسد فرو نخواهد پاشید. در این روزهای حساس درگیری‌ها در حلب، روسیه و ایران سطح همکاری‌های خود را بالا می‌برند تا جبهه مخالف بداند عقب نشینی اسد و حامیانش منتفی است. استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران نه تنها دارای امتیازهای نظامی است، همچون کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد بمب‌های قابل حمل و سرعت عملیات، بلکه جایگاه ما در ایران که اکنون یگانه کشور با ثبات خاورمیانه است را محکم خواهد کرد. امیدوارم برای سوریه نیز این تحول مثبت باشد و درک این واقعیت که تشدید درگیری‌ها صرفاً به افزایش مداخله نظامی حامیان دو جبهه می‌انجامد، روند سیاسی را تسریع خواهد کرد.
همزمان با استقرار جنگنده‌های روسی در ایران، مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک‌های دوربرد به سمت سوریه شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت همچون پاییز گذشته روسیه در صدد است دیمانور نظامی در دریای خزر موشک‌های بالدار کالیبر علیه اهداف در سوریه پرتاب کند. این رزمایش گسترده سه‌شنبه با حضور بیش از 20 کشتی اعم از بزرگترین نفهای موشک انداز روسی در خزر آغاز شده. تمرین های نظامی روسیه در سواحل سوریه در مدیترانه نیز از دوشنبه ادامه دارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بله، گزارش آنا رایسکایا را می شنیدید درباره استقرار جنگنده های روسیه در پایگاه نظامی همدان. اما درباره همین خبر و به ویژه برای آگاهی از پیامدهای کوتاه و بلند مدت چنین همکاری نظامی همراه می شیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی. آقای علیزاده، با سپاس از حضور شما در مجله شامگاهی. قبل از هر چیز، تا اونجا که من به خاطر دارم، این برای اولین باره که در طول سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران اجازه میده از خاکش به عنوان پایگاه نظامی کشوری خارجی استفاده میشه، درست میگم؟
دقیقا همینطوره. یعنی در واقع این خبر، من میتونم بگم خبر شوکه کننده است، نه صرفا برای ما ایرانی ها بلکه برای جهانیان که خبری رو امروز صبح برخواستند و شنیدن، مبنی بر اینکه ایران پایگاه نظامی در اختیار یکی از مهمترین قدرت های نظامی جهان داده و طبیعتا نشان از بسیاری از موضوعات سیاسی داره که اگر پرسش شما هستش بهش بپردازید.
بله، سپاسگزارم. آقای علیزاده، سوال اصلی من این هستش که پیامدهای این اقدام چی است؟ به نظر شما این موضوع بی سابقه، همونطور که شما هم اشاره کردید، چه پیامدهای کوتاه و همینطور بلند مدتی داره؟
ببینید، از نگاه من این خبر فی‌الواقع مثل نوک کوه یخی است که امروز بیرون زده، اما نشان از همپیمانی های بسیار بسیار گسترده تر نظامی و سیاسی داره. در بخش موضوع سیاسیش من این رو تأکید کنم که هرگز یک پیمان نظامی بین دو کشور بسته نمی شود الا اینکه بین دو کشور هماهنگی، همسویی و همنوایی سیاسی پیشتر شکل گرفته باشه. یعنی منهای همنوایی سیاسی همنوایی نظامی شکل نمیگیره. روی این مبنا این خبر صرف نظر از اینکه بعد نظامی داره، در تحلیل سیاسی نشان از نوعی همگرایی داره بین تهران و مسکو که در واقع محوری رو تشکیل دادن برای حمایت از دولت بشار اسد، با این تفاوت که الان پرسش برای من این هستش، یک تمایزی بین موضع تهران و مسکو وجود داشت. تهران میگفت شخص آقای بشار اسد خط قرمز هستش، بشار اسد به هیچ وجه نباید بره. موضع مسکو تا کنون این بود که دولت سوریه نباید سقوط بکنه، حالا آقای بشار اسد بره، فرض کنید مثلا برادرش بیاد یا یکی از اعضای ارشد حزب بعث بیاد. من تصور میکنم که در اثر لابی تهران با مسکو و دیداری که آقای ولایتی اخیراً از مسکو داشته، تهران توانسته این موضع مسکو رو هم تغییر بدهد، مبنی بر اینکه شخص بشار اسد باقی بمانه نه بحث دولتش. اگر این اتفاق افتاده باشه، بنابر این توجیه پیدا میکنه که کشوری در حد و توان نظامی روسیه اون ثقل نظامی خودش رو، اون وزن نظامی خودش رو به منطقه منتقل کرده باشه. حالا پایگاه ترتوس رو که در خود خاک سوریه داره، از اونجا عملیات داره انجام میده، پایگاهی در تهران هم گرفتی. حالا ما فعلا نوک کوه یخش رو میبینیم، پایگاه همدان رو شنیدیم، ولی ای بسا دیگر پادگان‌های دیگه هم داده بشه، این اخبار مشابه هم به گوش برسه. برای چی؟ برای اینکه شخص بشار اسد در قدرت باقی بمونه. این تحلیل من هستش که این توافق و همسویی نظامی سیاسی بین تهران و مسکو شکل گرفته و در نتیجه شاهد اون همسویی نظامی هم هست.
یعنی با این تحلیلی اگر درست متوجه شده باشم، با این تحلیلی که شما و برداشتی که شما از واقعه بی سابقه امروز دارید، استقرار جنگنده های روسیه در پایگاه هوایی در همدان، گمان میکنید که باید منتظر خبرهای بیشتری بود و یک اتحاد راهبردی، همونطور که شما اشاره کردید، بین ایران و روسیه تبعات بیشترش رو بعدتر جلوه‌گر خواهد کرد. درست فهمیدم آقای علیزاده؟
دقیقاً همینطوره. یعنی یک همسویی نظامی بین تهران و مسکو برای ابقاء آقای بشار اسد، شخص بشار اسد، نه حزب بعث، شخص بشار اسد، این توافق صورت گرفته و بنابراین یک محور تهران مسکو، البته با هماهنگی با عراق، یعنی عراق هم در این وسط هستشون، به هر حال از این پایگاه همدان هم میخوان پرواز بکنن، از فضای عراق برن و به سوریه برسن، بنابراین این تضمین رو هم گرفتن. بنابراین ما شاهد شکلگیری ژئوپلیتیک سیاسی جدیدی در منطقه هستیم که اگر از نگاه مسکو نگاه کنیم، مسکو بعد از بحران اوکراین که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتش، از گروه 8 کشور اقتصادی اخراج شدش، فهمید که بایستی خودش رو جمع بکنه و رو همین مبنا برای اینکه در اوکراین امتیاز نده، آمده فشار رو در سوریه گذاشته و برای اینکه فشار رو در سوریه بگذاره، ثقل نظامی خودش رو منتقل کرد، اول در پایگاه طرطوس و حالا به تهران، و در اینجا ما شاهد شکلگیری یک ائتلاف فعلا در حد گفته، وگرنه حتما ائتلاف نوشته‌ای وجود داره که
بله. سپاسگزارم حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، از شما در مجله شامگاهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:16 عصر در ایران، گزارش ها رو در مجله شامگاهی پی میگیریم. استان کرمانشاه در 2 روز اخیر شاهد زد و خورد های مسلحانه نیروهای امنیتی ایران و گروهی از افرادی بوده که مقام های جمهوری اسلامی آنها را عوامل نفوذی گروه حکومت اسلامی یا داعش معرفی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
استاندار کرمانشاه با تایید درگیری مسلحانه در این استان، از کشته شدن 3 نفر در کرمانشاه و 1 نفر دیگر در یکی از شهرهای این استان خبر داده است. اسدالله رازانی ساعتی پس از این واقعه به تلویزیون دولتی ایران گفت درگیری‌ها از شامگاه دوشنبه شروع شد.
1 نفر از اعضای گروه که اتفاقاً از عناصر مؤثر تکفیری داعش هم هست ورود کرده بود برای سازماندهی، با توجه به اینکه جلیقه و کمربند انفجاری همراه داشت او معدوم شد در درگیری. ردی از اینها به دست آمد که در شهر کرمانشاه اینها در یه نقطه مستقرن و خانه تیمی اجاره کردن. مامورین نیروی انتظامی که در هماهنگی کامل با دستگاه اطلاعاتی استان عمل می‌کردند وارد شدند و موفق شدند هر 3 نفری که در این خونه مستقر بودند و وسایل انفجاری هم همراه داشتند رو، اینها رو هم زیر ضربه قرار بدن و هر 3 نفر در درگیری کشته شدند.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز از دستگیری 6 نفر در رابطه با این واقعه خبر داده، ولی گفته است یکی از کسانی که در عملیات صبح 3 شنبه کشته شد از افراد شناسایی شده و رد بالای به گفته او جریان تکفیری در عراق بود، در حالی که استاندار کرمانشاه فرد کشته شده در درگیری دوشنبه شب در شهرستان جوانرود را عامل اصلی داعش معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، از این افراد 1 قبضه اسلحه کلاشنیکوف، 2 تیغ خشاب و 1 جلیقه انفجاری کشف شده است. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از دستگیری و کشته شدن عده دیگری از عوامل گروه داعش خبر داده بودند. ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از دستگیری 40 نفر از اعضای یک گروه تروریستی در شهرستان خاش خبر داد. آقای رحمانی فضلی گفته بود که این عده قصد داشتند با حفر تونلی 40 متری 2 مرکز مهم امنیتی و نظامی را منفجر کنند. در اوایل تیر ماه نیز روابط عمومی سارالله کرمان از کشف محموله مواد منفجره و تجهیزات انفجاری خبر داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بیشتر افراد بازداشت شده در ماه‌های اخیر را وابسته به داعش اعلام کرده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، به رادیو فردا می‌گوید با فرض موثق بودن اطلاعات منتشر شده درباره عملیات دو روز گذشته، داعش وارد مرحله عملیات نظامی در ایران شده است.
به نظر میرسه که تقریبا کم سابقه یا بی سابقه است که در این مقیاس بخوان که برخورد نظامی بکنن با هسته های داعش در داخل کشور. قبلا اون افرادی که باشون برخورد قضایی میشد افرادی بودن که عمدتا سمپاتی به گروه هایی مثل القاعده داشتن، اما این افرادی که اخیرا کشته شدن ظاهرا داعش بودن و داعش خب قبلا در ویدیوهایی که منتشر کرده و از نظر فکری و پارادایمیک هم خب مشخصه که خیلی با حاکمیت جمهوری اسلامی و تشیع مشکل داره و خواسته که برخورد بکنه، اما به نظر میرسه که این قدم به جلوتر رفته و تلاش کرده که ضربه نظامی هم در داخل به ایران بزنه.
پیش از این احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش تایید کرده بود که گروه داعش تعدادی از نیروهای خود را از قصر شیرین و نفت شهر جذب کرده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات بیشتر خبر داده بود که یک گروه از نیروهای داعش در اسفند 94 وارد ایران شده بودند، اما دو نفر از آنها که جلیقه انفجاری داشتند توسط نیروهای مسلح ایران کشته شدند. قصر شیرین و نفت شهر هر دو در استان کرمانشاه و در مرز عراق قرار دارند. بختیار خوشنام خبرنگار خبرگزاری موکریان درباره بافت مذهبی استان کرمانشاه و امکان جذب نیرو برای داعش در این منطقه میگوید:
در کل من باید بگم که کرمانشاه شهریه که قسمت‌های جنوبی اون و قسمت‌های غربی از سرپل ذهاب به پایین اینا شیعه مذهب هستند. خود شهر کرمانشاه شهری با مردم اکثرا شیعه و قسمت‌های شمالی اون که نزدیک به استان کردستان و با مرز عراق هم یک قسمتی با کردستان عراق همجوار مثل پاوا جمار مردمش سنی مذهب هستن. اونجوری که مثلا باید و شاید بگن که داعش این طرف ها فعالیت داره، ما فعالیتی به اون صورت که باشه رو ندیدم من شخصا، ولی خب اگرم حضور داشته باشن بر اساس اینکه قسمت هایی هستن که سنی مذهب هستن و با مرز عراق هم همجوار هستن و این چند سال هم اینا تونستن که اون شیوه اصطلاح اسلام تندرو و سنی رو در بین بعضی یا تبلیغ بکنن، شاید اونجا هم عضوگیری کرده باشن.
روز سه‌شنبه و ساعتی پس از درگیری مسلحانه در کرمانشاه، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت اشراف اطلاعاتی و کنترل چند لایه اطلاعاتی انتظامی و امنیتی موجب شده تلاش گروه‌های به گفته او تکفیری برای ایجاد ناامنی در ایران ناکام بماند. مقامات جمهوری اسلامی ایران را یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه توصیف کرده و گفتند داعش نمی‌تواند به مرزهای کشور نفوذ کند. اما سامان رسولپور روزنامه‌نگار ساکن سوئد معتقد است سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی زمینه را برای افزایش فعالیت و عملیات‌های داعش در ایران فراهم می‌کند.
اگرچه داعش یک گروه سنی تندرو هست، اما یک نکته را نباید فراموش کنیم و اون این هستش که ما در داخل کشور خودمون یک تبعیض‌های مذهبی داریم که خود مقامات رسمی کشور اون رو تایید می‌کنن. مذهب رسمی تشیع هست و تبعیض‌ها و مشکلاتی اهل سنت دارن که این باعث میشه که یه بخشی از سنی‌ها اعتراضات و انتقادات خودشون رو به شکل مدنی همیشه اعلام کردن، اما در این حال زمینه این که بخشی یا طیفی از افراد در مناطق سنی نشین جذب گروه های تندرو بشن این رو افزایش میده. در خارج از مرزهای ایران هم خب جمهوری اسلامی به این دلیل که با مشخصا بشار اسد و دولت سوریه همکاری هایی داشته و در عراق هم با دولت مرکزی عراق همکاری میکنه، در جبهه قرار گرفته که این جبهه درگیر نبرد با داعش هست. بنابراین فکر میکنم همین مسئله باید میشه که داعش تصور کنه از یک نظر از بود ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دشمنش هست و در مرحله بعدی از نظر نظامی هم دشمنش هست و این باید میشه که خیلی اونها بخوان که به موازه جمهوری اسلامی ضربه بزنن.
تا کنون هویت و ملیت هیچ یک از افرادی که در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده و یا در عملیات‌های مختلف دستگیر شده اند اعلام نشده است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند بیشتر افراد داعش از مرزهای کشورهای همسایه برای برنامه ریزی عملیات خرابکارانه و یا جذب نیرو به ایران نفوذ میکنند.
مقام‌های امنیتی ایران از درگیری مسلحانه با نیروهای گروه حکومت اسلامی در کرمانشاه خبر میدهند. گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما
صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت دقیقا در ایران 19:25. سپاسگزارم که همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. گزارش ها رو در این مجله پی میگیریم. در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 شده است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
6 روز پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، برای اولین بار مقامی رسمی در جمهوری اسلامی خواستار توضیح هیئتی شد که بر اساس دستور آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، از این مقامات عالی رتبه نظام خواست که به گفته او توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند. آقای نیری، اکنون معاون دیوان عالی، ابراهیم رئیس تولیت آستان قدس و مصطفی بر محمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
این برای نخستین بار هست که کسی در مقام نایب رئیس مجلس به پرونده‌ای می‌پردازه که منتقدان اون پرونده رو فاجعه می‌دونن، یک کشتار می‌دونن، یک امر مخالف حقوق بشر، مخالف موازین اخلاقی و مخالف موازین قانونی می‌دونن. تا به حال مقامات جمهوری اسلامی حتی در سطوح بسیار پایین‌تر یا موضوع رو به سکوت گذروندن یا به انکار گذروندن. این نخستین باره که نایب رئیس مجلس میاد به لحاظ مقام حقوقی و به لحاظ شخصیت حقیقی فرزند تئوریسین جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله مرتضی مطهری، میاد و به این موضوع میپردازه به عنوان پرونده‌ای که از قضا نباید انکار بشه، نباید کتمان بشه، باید باز بشه، اما ظاهراً تدبیری رو پیشنهاد میکنه برای این پرونده مفتوح.
اما شیرون عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، میگوید به عملی شدن پیشنهاد علی مطهری مبنی بر عذرخواهی از قصور احتمالی نیز اعتمادی ندارد.
توضیحی که مسئولین حکومت در این زمینه ارائه بدهند، امیدوارم فقط منحصر به توجیه جنایاتی نباشد که در این زمینه انجام دادند. من در حال حاضر به هیچ وجه اراده‌ای در حاکمیت برای رسیدگی به این جنایات نمی بینم و تمام واکنش ها در زمینه توجیه جنایاتی است که اتفاق افتاده.
تنها 1 روز پیش از این سخنان علی مطهری، اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به طور تلویحی از روند اعدام ها دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. محمد جواد اکبر این میگوید دیدگاه های متفاوت مطهری و لاریجانی میتواند حامل 2 معنا باشد.
یک معناش این هستش که سخنان صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه میخواد پای عناصری از قوه قضاییه که هنوز هم مقام قضایی دارند رو از این پرونده ببره، یعنی میخواد این باب رو ببنده که مبادا بعد از این ولوله‌ای که پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری راه افتاده در جامعه، کسانی به فکر بیفتن و بخوان این پرونده رو باز کنن و آقای نیری، آقای رئیسی و آقای پور محمدی رو مثلا پاشون رو به محاکمه یا دادگاه یا اینها بکشونن. نکته دوم از همینجا آغاز میشه که آقای علی مطهری آمده و این بابی که آقای صادق لاریجانی خواسته ببنده رو باز کرده، گفته نخیر، اتفاقا اینا مسئولن تو این ماجرا، اینا باید پاسخگو باشن و توضیح بدن و در نهایت حالا پیشنهاد ایشون البته این هستش که عذرخواهی بکنن. ضمن اینکه فراموش نکنیم که روش، گفتمان و نوع نگاه صادق لاریجانی پیشتر هم مورد انتقاد علی مطهری بوده، تا اونجایی که وقتی یکی از رسانه‌ها از ایشون میپرسه که صادق لاریجانی رو در یک جمله توضیح بدید، ایشون پاسخ میده روحانی خوششانس، و این بزرگترین تعرض بود به نحوه بالا آمدن صادق لاریجانی در جایگاه کنونیش.
درخواست توضیح از اعضای هیئت رسیدگی به پرونده ها در تابستان 67 را می توان یکی از دشوارترین موقعیت های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دانست. موقعیتی که در آن سه تن از نیروهای کلیدی که با گذشت 28 سال از آن اعدام ها همچنان در بدنه اصلی حاکمیت حضور فعال دارند، در برابر پرونده های قرار بگیرند که شاهدان آن بسیارند. شیرین عبادی:
من شاهدی هستم بر صحت اظهارات آقای منتظری در آنچه که در نوار گفته شد. برادر همسر من در سن 17 سالگی به جرم خواندن یک روزنامه دستگیر شد. در یک محاکمه که بیش از نیم ساعت هم طول نکشید به 20 سال حبس محکوم شد. 7 سال در زندان بود و بعد در سال 67 در محاکمه مجددی که نفهمیدیم چرا دو مرتبه محاکمش کردن، در عرض 5 دقیقه حکم اعدامش رو صادر کردن و در سال 67 اعدام شد. در ارتباط با سال 67 بسیاری از افراد را من میشناسم که در شرایط مشابه بودند و بستگانشون اعدام شده بود.
پیشنهاد توضیح و عذرخواهی مقامات مسئول در اعدامهای تابستان 67 پیشتر نیز از سوی مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت مطرح شده بود. مصطفی تاجزاده پیشنهاد داده بود که حاکمیت میتواند با عذرخواهی از ملت و اصلاح سازوکار قضایی به گونه‌ای که تکرار چنین فجایع ایران ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام ها را التیام بخشد. اما آیا نامه نایب رئیس مجلس را می توان واکنشی به درخواست مصطفی تاجزاده دانست؟ محمد جواد اکبر این پاسخ می دهد.
کاری که آقای تاجزاده کرده در میان اصلاح طلبان کار متفاوتی بوده و آقای علی مطهری که به لحاظ رفتاری دست کم در سالهای اخیر رفتارش به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده تا به اصولگرایان، در اینجا میخواد جزو این حلقه قرار بگیره، جزو کسانی که در مقابل پرونده‌ای که افکار عمومی اون پرونده رو یک پرونده غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر انسانی میدونن، در مجموعه کسانی جا بگیره که دفاع از عدالت میکنن، نه کسانی که دفاع از نظام میکنن. در عین حال میخواد جوری قرار نگیره در این حلقه که از نظام هم بریده نشان داده بشه. برای همین در این یادداشتش نوعی هم ضمنی دفاع از نظام میکنه، میگه این نظام در مقایسه با سایر انقلابهایی که مثلا به دیکتاتوری خونریزی کشیده شد از اونها بهتره، از رأفت بیشتری برخوردار بوده، اما در این حال باید این ماجرا رو بررسی بکنه و اگر لازمه عذرخواهی بشه. فراموش نکنیم که البته ایشون هم حرف از دادخواهی نمیزنه، حرف از عذرخواهی میزنه.
در مورد اعدام‌های سال 67 آمار متفاوتی منتشر شده که از 2000 تا 3000 نفر متغیر است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار توضیح دستندرکاران اعدام‌های سال 67 شده. از گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید و اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
درود به روان شادت جناب آقای آیت الله منتظری که مصطفی پور محمدی رو آنچنان در عذاب وجدان قرار دادی که حالا ایشون میخواد مسائل پیچیده ایران رو حل بکنه. آقای مصطفی پور محمدی دست شما خونالوده.
آقای لاریجانی هیچ کس نتوانسته تا به امروز تاریخ را به نفع خود تغییر دهد. این دفاع تلفیحی شما فقط یک معنی دارد و آن هم فرار به جلو.
آقای خامنه‌ای شما که بعض را متهم میکنید که چرا اجازه نمیدهد راجع به هولوکاست تحقیق شود، خود شما راجع به اعدام های سال 67 عبدالله منتظری صراحتا اعلام کرده، چرا شما راجع به این موضوع نمیگذارید که صحبت شود؟ این یک بام و دو هواست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. 7:34 عصر در ایران گزارش‌ها را از مجله شامگاهی رادیو فردا پی می‌گیریم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی منتشر کرده که از جمله در این گزارش میانگین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد ایران طی 23 سال بالغ بر 11% برآورد شده. این شاخص بی‌ثباتی بسیار بالاتر از میانگین جهانیه که حدود 4.5% برآورد شده. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد در گفتگو با رادیو فردا نشانه های بالا بودن شاخص بی‌ثباتی اقتصاد ایران را چنین میگوید.
مهمترین نشانه های این بالا بودن شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد ایران رو به خصوص در شکل روزمرهش میشه در تلاطم و نوسان بالای نرخ ارز و بازار ارز و همچنین نرخ کالاها و خدمات و تورم دید. اما شاخص های دیگری هم مانند نوسان نرخ رشد اقتصادی، صادرات نفتی و به تبع میزان درآمدهای دولت هم شاهد این مدعاست که بی‌ثباتی حاکم بوده بر محیط اقتصاد ایران، نه تنها در عرصه کلان بلکه خب این بی‌ثباتی در عرصه کلان تأثیر خودش رو در عرصه زندگی روزمره مردم هم میگذاره، به طوری که فرضاً میشه دید که خانوار هم در عرصه درآمدش و هم در عرصه هزینش این تلاطم رو احساس کرد که خانواده ها فرضاً نمیدونن که در 5 سال آینده 10 سال آینده چه اتفاقی میفته. و از قضا یکی از دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت و اینکه خانواده علاقه ای نداره برای اینکه بچه دار بشه در عرصه زندگی روزمره هم میشه دید این قضایه. بنابراین نشانه های بی‌ثباتی بسیار متنوع در عرصه کلان خورد و زندگی روزمره.
آقای علوی دلایلش چه میتونه باشه این نرخ بالای شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران؟
بی‌ثباتی رو میشه دلایلش رو پیدا کرد در به طور خاص ساختار اقتصاد ایران و همچنین متغیرهای کوتاه مدت و بی‌ثباتی عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نهادهای دولتی و حتی نهادهای بالاتر از دولت در چارچوب حاکمیت. طبیعی است که ساختار دولت محور، تک محصولی و وابسته به نفت اقتصادی ایران اون رو برای پذیرش تنش در محیط اقتصاد بین‌الملل آماده می‌کنه و در نبود تنوع اقتصادی طبیعی است که هر تنشی مثلا در بازار نفت در عرصه قیمت‌ها یا فرضاً تقاضا برای نفت به طور مستقیم تأثیر می‌ذاره بر درآمدهای دولت، بر بودجه عمرانی و جاری دولت و خب این منعکس میشه در سایر عرصه‌ها. اما مشکل تنها به این خلاصه نمیشه، چون ما می‌دونیم که در چارچوب این حاکمیت مشکلات کم نیست. سیاست‌گذاری در ایران یک منبع دیگه‌ای برای این بی‌ثباتی، نبود یک چشم‌انداز معقول و بلند مدت که مورد توافق جناح‌های مختلف حاکمیت باشه و این در عرصه نهادهای بالاسریه و ناتوانی مدیریتی و سازمانی و همچنین تنش سیاسی میان جناح‌های مختلف از منابع دیگه این بی‌ثباتی. این مشکلات خودش رو تنها در عرصه اقتصادی نشون نمیده. شما اگر توجهی بکنید در عرصه مثلا همین کنسرت‌هایی که اخیراً یک نهاد مجوز اون رو میده و عده جلویش رو میگیرن، به طوری که باعث شده که فرزند یک نوعی ملوک و طایفی در ایران دیده بشه، میبینیم در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی و عرصه های دیگه دیده میشه. یا فرزند در مورد برجام شما هنوز تنش میان جناح‌های مختلف حاکمیت و اینکه توافقی انجام گرفته الان جناحی این توافق رو نمیپذیره. خب طبیعیه این تنش ها در عرصه های مختلف دارای رابطه مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و این هم یکی از منابع بالا بودن بی‌ثباتی در واقع جامعه ایران بوده در این مدت.
به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی آقای علوی، پیامدهای این بی‌ثباتی رو چی می‌دونید؟
خب اگر بخوایم توجه بکنیم به مسئله مهمی که الان مطرحه، یعنی مسئله جذب سرمایه خارجی، این بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی که ما الان شاهدش هستیم، و بحث البته الان در مورد بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان بود ولی نمیشه انکار کرد که در سایر عرصه‌ها هم دیده میشه، این باعث میشه که سرمایه خارجی جذب ایران نمیشه، سرمایه داخلی فرار میکنه. حالا اهم از سرمایه انسانی که به شکل متخصصین و افرادی که در کار خودشون حرفه‌های خاصی بلدن یا متخصص هستن به کشورهای مختلف که الان حتی در کشورهای حاشیه ایران در شمال مثل ترکیه یا ارمنستان یا فرضاً جمهوری‌های سابق شوروی، ما می‌بینیم که ایرانی‌هایی که به هر حال کارآفرین هستن منتقل شدن به اونجا و سرمایه خودشون هم بردن. اما تنها این نیست، ما می‌دونیم که یه رابطه‌ای وجود داره میان رشد اقتصادی، اشتغال و همچنین جذب و شهرداری، اهم از سرمایه مالی یا سرمایه انسانی. خب الان بخشی از نبود رشد یا رکودی که ما الان شاهدش هستیم محصول همین بی‌ثباتی سیاسی که باعث فرار سرمایه داخلی و عدم جذب سرمایه خارجی شده و طبیعی است که به دنبال نبود رشد اقتصادی، فقر اقتصادی هم ما در حال شاهدش خواهیم بود.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدید، کارشناس اقتصادی. گزارش‌ها رو در مجله شامگاهی پی می‌گیریم. محمد جواد لاریجانی از مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گفتگویی که با وبسایت تسنیم داشته، پیشنهاد تأسیس یک سازمان مخفی هسته‌ای در ایران رو داده. در مورد این خبر بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی هم هست، در بخش دوم گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد با کثیف خواندن برجام میگوید سازمان انرژی اتمی الان تحت نظارت است و تبدیل به خانه شیشه‌ای شده است. بنابراین باید یک سازمان جدیدی درست شود که در استتار کامل و بخشی از تحقیقات آن محرمانه باشد.
برجام روح بسیار کثیفی داره، روح قابل استناد نداره. متنش که به اون روزگاره، روحش هم که به این کثافته. این واقعیت است که ما الان روی میز راجع به برجام داریم. اینجوری نیست که ما دست بسته باشیم. اولین کاری که ما باید بکنیم این است که بدون فوت وقت برای احیای توانمندی هسته‌ایمون نقشه تهیه کنیم و اجرا کنیم. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم.
از بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم تا چه اندازه کشورها و از جمله ایران که بسیار نسبت به آن حساسیت هست، میتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی جهانی و به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام بردارند.
طور متعارف همچین امکانی وجود نداره، زیرا که ایران با پذیرش برجام و با پذیرش پروتکل الحاقی سرتاسر برنامه هسته‌ایش از استخراج تا پسمانداری تحت نظارت و کنترله. امکان استفاده متعارف ازش به آن ترتیبی که آقای لاریجانی مطرح میکنند وجود ندارد. البته در هیچ جای دنیا نمیشه منکر این شد که یک رژیمی بیاد در اختفا سعی بکنه کارهایی بکنه، اونم این چیزی که قبلا اعلام شده باشد، تا حدودی ناشیگری حتی اگر قصد همچی کاری رو داری، اما در اون صورتی که واقعا حالت خودکشی به خودش میگیره اگر اتفاق بیفته. واقعا در این شرایط منطقی پرآشوبمون، در شرایطی که کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل نتانیاهو در اسرائیل فقط منتظر اینن که بهانه‌ای به دستشون بیفته که بزرگترین صدمه رو به جمهوری اسلامی و طبیعتاً به کشور ایران هم بزنن، چگونه میشه یک دولتمرد ایرانی همچین صحبتهایی رو بکنه؟ البته آنچه که میشد پیشبینی بکنی این است که بخش غالب نظام جمهوری اسلامی حاضر بود برنامه هسته‌ایش رو تقلیل بده، اما هیچگونه تغییری در رفتارش نده. واقعیت این است که تحریم‌هایی که وابسته به برنامه هسته‌ای نبودن، اینها ادامه خواهند داشت تا زمانی که رژیم حاضر نباشه در رفتارش در خاورمیانه تجدید نظر بکنه.
محمد جواد لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم که از او درباره راه برون رفت از وضعیت کنونی را میپرسد، میگوید از فردو گرفته که خودش یک بازدارندگی داشت، از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده، از عراق گرفته و کاهش تعداد سانتریفیوژها تا توقف تحقیق و توسعه، همه را از ایران گرفتند و حال باید با انقلابیگری جبران کرد. آقای لاریجانی میگوید او از نظر استراتژیک مخالف ساخت بمب اتم است، اما ایران باید توانمندی علمی را برای این کار به دست آورد. آقای لاریجانی درباره پیامدهای این چنین سیاستی هم نگرانی ندارد، چون به گفته او چیزی که غرب را از حمله به ایران باز می‌دارد توانمندی و از جمله توانمندی هسته‌ای ایران است. باید به گفته محمد جواد لاریجانی کاری کرد که ارزیابی غربی ها از توانمندی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به 48 ساعت برسد. ژاپنی ها هم به گفته آقای لاریجانی بمب ندارند، ولی توانمندیشان آنقدر هست که می توانند ظرف 48 ساعت اولین بمب را بسازند. ایران توانمندی خود را باید به چنین جایی برساند. به باور محمد جواد لاریجانی، غربی ها نمی خواهند ساختار تحریم ها را خراب کنند، بلکه می خواهند فقط برچسب آن را عوض کنند. بنابراین ایران باید با لگد زدن این ساختار را بشکند. امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به خطراتی که در منطقه ایران را تهدید می‌کند، می‌گوید مهم‌ترین کسانی که از حفظ تحریم‌ها نفع می‌برند، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است.
خطر بزرگی که وجود داره فقط مسئله تحریم ها نیست، بلکه سفارایی بسیار بزرگیه که رهبری عربستان سعودی بر ضد ایران در منطقه به وجود اومده که دیگه زیر نظر امریکا صورت نگرفته و تنها کسی که یا تنها نیرویی که جلوی این حمله رو گرفته شاید خود امریکا باشه و آقای اوباما باشه، به خاطر اینکه اعلام کرده که به هر جهان باعث شده که ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا نکنه. حالا شما تصور بکنید با این سخنان آقای لاریجانی که دوباره میخواد ظرفیت ایجاد بمب هسته‌ای رو درست بکنن، چه خطراتی برای ایران دارن به وجود میارن. بعد از برجام که یک امکان بزرگ برای پیوستن به دنیا به وجود اومده بود، این رو از همون لحظه نخست و قبل از اون آقای خامنه‌ای قصد داشت هم بزنه. دلیل اساسیش هم امروز هرچه بیشتر معلوم شده، اونم اینه که این اقتصاد مقاومتی و تحریم در اصل ابزار آقای خامنه‌ای برای دست انداختن به اقتصاد ایران در زمینه داخل. به همین دلیل کسی که عامل اصلی تحریم هاست و از تحریم ها داره سود میبره، شخص آقای خامنه‌ای، بیت آقای خامنه‌ای و سپاه هستن. یکی از ایراداتی که آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگیره در اینه که چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره و برجام نتایجش چی شده، در صورتی که خود آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این تحریم‌ها بوده و از این تحریم‌ها رو دوست داره ادامه بده و الان روشن میشه که چرا در تمام این مدت سنگ‌اندازی می‌کرد در مذاکرات برجام.
محمد جواد لاریجانی در گفتگوی خود با خبرگزاری تسنیم از جمله میگوید هیئت نظارت بر اجرای برجام که به دستور آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده است هم در چارچوب نظارت دولت کار می‌کند و حتی از طرح یک شکایت علیه پشت پا زدن به برجام هراس دارد.
المپیک ریو 2016.
بدون مقدمه سری میزنیم به خبرهای المپیک ریو و همراه میشیم با فریبرزه غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. آقای غریب، لطفاً پیش از هر چیز در مورد کشتی فرنگی و این دو مسابقه که انجام شد امید نوروزی و قاسم رضایی برامون بگید.
خیلی ممنون، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. امید نوروزی در 66 کیلوگرم آقای جعفری اول برد حریفی از ونزوئلا اسپینوزا رو به سختی 2-1. در دور دوم به مسافه کشتیگیر گمنام گرجستانی رفت، بولیگوادزه، که در عین ناباوری با دو تا اختاری که داور مغولستانی به نوروزی داد 2-0 باخت و با توجه به باخت بعدی این حریف گرجستانی اصلا حذف شد. عرضم به حضورتون که قاسم رضایی هم در 98 که یکی از طلایای 2012 لندن بود، امشب دور اول استراحت خورد، دور دوم با پرز ونزوئلایی داشت که خب رضایی 8-6 کارو تموم کرد به نفع خودش. بعد رضایی در 1/4 نهایی با کشتیگیر کوبایی لوکو کاپرا مسابقه داد. تنومند و قرص و ورزیده بود این حریف کوبایی که قاسم رضایی از پسش بر نیومد، مخصوصا بخت دوم که کاملا تو لاک دفاعی رفته بود قاسم رضایی. فرنگی کار ایرانی حرفی برای گفتن نداشت و 4-0 باخت و واقعا چه روزهای سختی آقای جعفری برای هواداران کشتی در ایران.
بله وجب مسابقه بود. اما از کشتی که بگذریم سری بزنیم به وزنه برداری، به خصوص مسابقه بهداد سلیمی، یکی از امیدهای مدال‌آوری که تا ساعتی دیگر برگزار خواهد شد.
بله، وزنه برداری آقای جعفری کارنامش خوب بوده، دوتا طلا داشتیم، کیانوش رستمی و سهراب مرادی. بهداد سلیمی بامداد امروز، 2:30 بامداد امروز به وقت ایران، در به اضافه 105 کیلوگرم به روی تخت میره. تو این چند 7-8-10 سال گذشته فوق سنگین وزنه برداری در اختیار ایران بوده. پیش از این ما حسین رضازاده رو داشتیم و این چند سال اخیر بهداد سلیمی که در 2012 لندن هم طلا گرفت. بهداد سلیمی همه چیش خوب بود تا 5-6 ماه پیش، متاسفانه پاش به ناگهان زانوش آسیب دیدگی جدی پیدا کرد و از اون به بعد با ترس و لرز تمریناشو دنبال کرد که 1 ماه قبل از المپیک معلوم شد که میتونه تو المپیک شرکت کنه. امشب اگر این درد مجالش بده و فرصت بهش بده، بهداد سلیمی هم میتونه روی سکو بره.
اما سراغی هم میگیریم از کارنامه والیبال، به خصوص بعد از اینکه والیبال به 8 تیم برتر المپیک پیوسته صعود کرده.
بله، والیبال ایران هم بدون تکمادو و تبصره کارنامش قبولیه. من اینو بگم که بعد از نیم قرن همین که به المپیک صعود کرد، خب کار بزرگی رو بچهای ما از خودشون به جای گذاشتن. اما تو مرحله گروهی 3 باخت به آرژانتین و لهستان و روسیه داشتند و 2 برد مقابل مصر و کوبا، همین باعث شد که به جمع 8 تیم برن و بامداد پنجشنبه در مرحله حذفی باید با ایتالیای مقتدر بزنن که یکی از مدعیای قهرمانی، همونجوری که عرض کردم، کارنامه والیبالی ها خوب بوده.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که حتما در مجله بعدی، مجله شبانگاهی ما، حدود دو ساعت دیگه مفصل تر خواهیم گفت. اما اینجا نوبت میرسه به صدای شما، صدای فردا.
سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهمان این برنامه مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده و مجری مجله دریچه خواهد بود که به برخی از پرسش های شما در رابطه با این مجله پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید، @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
همطور که در ابتدای برنامه بهتون قول داده بودم، مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده و مجری مجله دریچه، مهمان این برنامه است تا به برخی از پرسش های شما پاسخ بده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا،
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
برخی از مخاطبان رادیو فردا در کامنت‌های خودشون درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر نوشتند که چرا در مجله دریچه فقط موارد مربوط به ایران رو بازتاب می‌دید و درباره نقض حقوق بشر در سایر کشورها مانند آمریکا، اسرائیل یا عربستان حرفی نمی‌زنید.
در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی میکنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهمترین اخباری رو که فراگیری بیشتری دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه‌ای نمیشه به مسائل حقوق بشر در تمام جهان پرداخت. با این حال رادیو فردا گزارش‌های زیادی در این باره داشته و خواهد داشت، از جمله بیلان آزادی بیان در جهان یا گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان که در آخرین گزارش ایران، پاکستان و عربستان سعودی رو 3 کشوری معرفی کرده بود که سال گذشته بیشترین شمار اعدام‌ها رو در خاورمیانه داشتن. و همینطور میتونم به گزارش‌های اخیرمون اشاره کنم درباره توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران در ترکیه، به خصوص پس از کودتای نافرجام در این کشور.
و برخی از مخاطبان هم در کامنت ها نوشتند که رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه. در این باره چه توضیحی داری؟
در پاسخ باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی انتشار اخبار واقعی و صحیحه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبرها رو با رعایت اصل بیطرفی از رادیو فردا پخش کنیم و من هم به عنوان تهیه کننده مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، اخبار مربوط به این حوزه رو از طریق منابع مستقل چک میکنم. درباره اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معمولاً با نزدیکان یا وکیل مدافع این افراد صحبت میکنم و درباره اخبار مربوط به اعدام ها یا مجازات هایی مثل حکم شلاق، ملاک ما، رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران یا در برخی موارد نهادهای بین المللی حقوق بشری اند. ضمن اینکه در مجله هفتگی دریچه بارها اخبار عفو، تخفیف در حکم، آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی عقیدتی هم پوشش داده شده که خب شاید از دید این دست از مخاطبان عزیز رادیو فردا بشه بهشون گفت خبر خوب.
انتشار این گزارش ها چه فایده‌ای داره و چه تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد میکنه؟ مهتاب اینو تعدادی از مخاطبان در کامنت هایی که نوشته بودن پرسیدند.
رادیو فردا رسانه‌ای که به اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه انسان‌ها اعتقاد داره. بنابراین همونطور که قبلا هم گفتم، رادیو فردا تلاش می‌کنه اخبار صحیح رو با رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای و اصل بی‌طرفی در اختیار مخاطبان قرار بده. ما معتقدیم که اطلاع رسانی صحیح وظیفه هر رسانه‌ایه و همه از جمله شهروندان ایران حق دارن که به اخبار حوزه حقوق بشر در ایران هم دسترسی داشته باشند، اما هر گونه اقدامی در این باره بر عهده سازمان ملل که طی سالهای گذشته با تصویب قطعنامه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم کرده.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش و خبر سایت رادیو فردا مربوط به انتشار فایل صوتی بود که در اون آیت الله منتظری مخالفت خودش رو با اعدامای 67 صریحاً بیان میکنه. همکار ما پروانه وحیدمنش در این مورد با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. فرزند آیت الله منتظری در این گفتگو میگه این فایل صوتی تأیید صحبت‌های آیت الله منتظری است که در سال‌های قبل منتشر شده. گفته میشد که این اسناد واقعی نیست یا اسناد درست نیست، این فایل تایید آن اسناد رو میکنه. شاید این فایل اگر زودتر منتشر میشد میان اسناد گم میشد و به این شکل مورد توجه قرار نمی گرفت. در بخشی از دیدار آیت الله منتظری با کسانی که در جریان این اعدام هستند و از مجریان آن محسوب می شوند، آیت الله منتظری از نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه ریزی این اعدام از سالها قبل سخن گفته. هفته گذشته دانشگاه شهر وین میزبان کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران بود که ده‌ها اندیشمند، استاد دانشگاه، پژوهشگر و علاقه‌مند در مورد تاریخ ایران، فرهنگ، سیاست و ادبیات ایران به تبادل نظر پرداختند و در این مورد صحبت کردند. دو نفر از همکاران رادیو فردا، هانا کاویانی و امیر مصدق کاتوزیان، در این کنفرانس حضور داشتند و گزارش‌های متعددی رو برای رادیو فردا تهیه کردند که به تدریج منتشر شده. یکی از این گزارش‌ها ایران، اروپا و دیپلماسی مواد مخدر نام داره و یکی دیگه مربوط به فعالیت‌ها و نوشته‌های همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه آکسفورد و نویسنده و پژوهشگر معروف ایرانی که در سایت رادیو فردا منتشر شده. سایت رادیو فردا مانند همیشه به گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر توجه می‌کنه و اونا رو منتشر می‌کنه. یکی از این گزارش‌ها مربوط به آخرین گزارش عفو بین‌المللی که در اون حملات تازه علیه فعالان حقوق زنان در ایران رو مورد بررسی قرار داده. به گفته این سازمان بیشتر از 10 زن از سوی سپاه پاسداران احضار شده و به مدت طولانی تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند. این افراد تهدید شدند که اتهام‌های امنیتی به آنها وارد خواهد شد. بسیاری از آنها عضو کارزاری بودند که سال گذشته برای افزایش حضور و نقش زنان در مجلس فعالیت داشتند. دو همکار ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب و مهدی رستم‌پور، در پراگ هر روز تحولات المپیک رو مورد بررسی قرار میدند و در سایت رادیو فردا وبلاگی هم در صفحه اول هست که عکس‌ها، توییت‌ها و آخرین خبرها در اون منتشر میشه. مطلبی هم در سایت رادیو فردا با تیتر المپیک از افسانه تا واقعیت منتشر شده که در اون جیسون کوتیک، استاد تاریخ یونان در اسکاتلند، در مورد تفاوت‌هایی که بین المپیک امروزی و المپیک یودان در قرن‌های گذشته وجود داشته پرداخته.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو بفرستید. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.